بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
لاری کلینتون میگوید مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای به ضرر منافع ایران است. آمریکا از ایران خواست در پرونده سه شهروند آمریکایی بازداشت شده همدردی به خرج دهد. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل قوه قضاییه تجمع می‌کنند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. با من مرتضی سپهری از استودیو خبر رادیو فردا همراه هستید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس اظهار نظر کرد که تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای به نفع ایران نیست. خانم کلینتون در این مصاحبه اشاره کرد که هدف واشنگتن بازداشتن ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای است و در این راه همه گزینه‌ها قابل استفاده است. وزیر خارجه آمریکا دلیل تأخیر ایران در پاسخ به پیشنهاد مبادله اورانیوم را سیاست داخلی آن کشور دانست و گفت ما هم در این مورد صبوری کرده ایم تا به آنها بفهمانیم که در پیشنهاد خود جدی هستیم. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری درباره اتهام جاسوسی به سه شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران خواستار همدردی مقام‌های ایرانی با آنها شد. آقای کلی در این زمینه گفت به باور ما دلیلی برای این گونه اتهام‌ها وجود ندارد. ما بار دیگر از جانب این سه جوان و خانواده‌های آنها از حکومت ایران می‌خواهیم که با آنها همدردی نشان دهد و اجازه دهد تا به نزد خانواده‌هایشان بازگردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرده بود که اتهام سه شهروند آمریکایی که مرداد ماه در مرز ایران و عراق دستگیر شدند جاسوسی است و تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. خانواده‌های جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند روز سه‌شنبه در مقابل قوه قضاییه تجمع خواهند کرد. این خانواده‌ها در 15مین بیانیه خود با اعلام اینکه 150 روز از بازداشت عزیزانشان می‌گذرد گفتند که آزادی فرزندان و همسرانشان خواسته بزرگی نیست و از حقوق اولیه است و هیچ منتی را برای این خواسته خود نمی‌پذیرند. این خانواده‌ها پیشتر نیز در هفته‌های گذشته در مقابل دادستانی تهران و میدان بهارستان تجمع کرده بودند. خانواده های این زندانیان اعلام کردند در صورت ادامه بلا تکلیفی آنها تحسن می کنند و در مرحله بعد دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می کنم به گزارش ویژه این هفته توجه بفرمایید که همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره فروریزی دیوار برلین این گزارش رو تهیه کرده. بشنویم.
انقلاب‌های سال 1989 در اروپای شرقی.
سال 1989 سال پرهیاهویی در تاریخ جهان بود. سالی که شاهد فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی کمونیسم در بخش بیشتر اروپای شرقی بود. انقلاب‌های سال 1989 برخی صلح‌آمیز، برخی خشونت‌آمیز، برخی قیام‌های مردمی و برخی هماهنگ شده در داخل رهبری حزب کمونیست، دیکتاتورهای اروپا در دوران جنگ سرد را برکنار کرد و راه دموکراسی و اصلاحات بازار آزاد را هموار ساخت. 12 ژوئن سال 1987 بود که رئیس جمهوری ایالات متحده رونالد ریگان در کنار دروازه براندنبرگ برلین ایستاد و رهبر شوروی میخائیل گورباچف را به چالش گرفت تا دیوار جداکننده شهر به دو بخش شرقی و غربی را برافکند. جنرال سکرتری گورباچف،
دبیر کل گورباچف، اگر خواهان صلحی، اگر کامیابی اتحاد شوروی و اروپای شرقی را می‌خواهید، اگر در پی آزادسازی هستید، بیایید اینجا به این دروازه. آقای گورباچف، این دروازه را باز کن. آقای گورباچف، این دیوار را فرو بشکن.
مستر گورباچف، تیر داون دیس وال.
گورباچف در همان ماه اصلاحات سیاسی و اقتصادی پرسترویکا را به منظور احیای حزب کمونیست ارائه کرد. رهبران اروپای شرقی دریافتند که دیگر نمی‌توانند به تانک‌های شوروی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود اتکا کنند. 20 سال پس از این رویدادها، گورباچف با نگاه به گذشته به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید نسبت به هیچ یک از تصمیماتی که وی و رهبری شوروی در آن زمان گرفت متاسف نیست.
مردم از من میپرسند چرا رها کردم؟ چگونه توانستم رها کنم؟ من از آنها میپرسم چه چیز را رها کردم؟ هنگامی که اینگونه پاسخ میدهم آنها دیگر نمیدانند چه بگویند. چه چیز را واگذار کردم؟ لهستان را به لهستانی ها، چکسلواکی را به چک ها و اسلواک ها و غیره. از آن که بود؟ نه، مردم میگویند هنوز موافق نیستند. اما این زندگی را برای کشور ما آسان تر کرد. از همین روی چگونگی عمل کرده روسیه نباید موضوع بحث باشد.
در ماه مه سال 1989 هنگامی که مجارستان با ایجاد روزنی در پرده آهنین به ده ها هزار تن از مردم آلمان شرقی امکان ورود به خاکش را داد، نظام کمونیستی آلمان شرقی به لغزش افتاد. هزاران تن در بوداپست، پراگ و ورشو در سفارتخانه های آلمان غربی پناه گرفتند. پس از دهم سپتامبر سال 1989 هنگامی که مجارستان به پناهندگان از آلمان شرقی برای ورود به غرب اجازه نامه رسمی اعطا کرد، سیل مهاجران شتاب بیشتری یافت. در اکتبر سال 1989 چکسلواکی و لهستان قراردادهای قابل قیاسی به تصویب رساندند. بسیاری 9 اکتبر سال 1989 را نقطه عطف انقلاب صلح‌آمیز آلمان شرقی می‌دانند، زمانی که پلیس آلمان شرقی از توسل به زور برای پراکنده کردن تظاهراتی عظیم و صلح‌آمیز در لایپزیگ صرف نظر کرد. گورباچف تازه با رهبر کمونیست تندروی آلمان شرقی اریش هونکر دیدار کرده بود تا به وی فشار آورد اصلاحات پرسترویکا را بپذیرد. از آن پس با اعتراضات روزانه بیش از 1 میلیون تن از مردم در لایپزیگ و برلین شرقی، روزهای هونکر بر مسند قدرت انگشت شمار بود. وی در 18 اکتبر استعفا داد و دلیل استعفایش را ضعف جسمانی ذکر کرد.
به دلیل بیماری و جراحی که داشتم، سلامتیم دیگر به من اجازه نمی‌دهد تا قوت و نیروی را اختصاص دهم که حزب و مردم امروز و در آینده خواهان آنند.
اگون کرنز جای هونکر را گرفت. وی در برابر اعتراضات عمومی کاری از پیش نبرد و نمیتوانست از مهاجرت مردم آلمان شرقی از راه چکسلواکی به غرب جلوگیری کند. در 9 نوامبر دولت آلمان شرقی تصمیم گرفت مرزهایش را با آلمان غربی و برلین غربی بگشاید. این تصمیم را یک عضو پولیتبوروی آلمان شرقی گونتر شابوفسکی اعلام کرد.
ما امروز تصمیم گرفتیم مقرراتی را روا داریم که به هر یک از ساکنان آلمان شرقی اجازه می‌دهد کشور را از طریق هر گذرگاه مرزی آلمان شرقی ترک کنند. تا جایی که می‌دانم این مقررات به اجرا درآمده است. هم‌اکنون فوراً بدون تأخیر.
آنچه شابوفسکی اعلام کرد زود هنگام بود. بنابراین مقررات آلمانی‌های شرقی پیش از آن که بتوانند راهی غرب شوند میبایست برای دریافت روادیدی ویژه درخواست و دست کم یک روز صبر می‌کردند. ده ها هزار تن از برلینی‌های شرقی که در گذرگاه‌های مرزی گرد آمدند، پلیس را که به آنها اجازه عبور نمی‌داد آماده ندیدند. با افزایش اندازه و خشم جمعیت برخی از رؤسای پلیس مرزی بران شدند دروازه‌ها را بگشایند و به مردم اجازه عبور دهند. دیوار برلین فرو ریخته بود. ظرف یک سال آلمان شرقی و غربی دگرباره یکی شدند.
امواج سراسیمه و اثر دومینو.
شکسته شدن دیوار برلین امواج تکان دهنده‌ای را در بقیه بلوک شرق روانه کرد و نظام‌های کمونیستی دیگر یک به یک مانند دومینو سرنگون شدند. تودور ژیوکوف، دیکتاتور بلغارستان به مدت 35 سال، روز پس از گشایش گذرگاه‌ها در دیوار برلین استعفا کرد. خیزش شاخه اصلاحگرای حزب کمونیست بلغارستان که انقلاب کوشکی خوانده شد، وی را برکنار کرد.
انقلاب مخملی.
در چکسلواکی جریان مخالف در به چالش گرفتن نظام کمونیستی نسبت به برخی از همسایگانش وامانده بود، اما به محض آغاز تغییر در پراگ انقلاب مخملی به سرعت نظام استبدادی را جارو کرد. مخالفت در 17 نوامبر هنگامی که سرویس‌های امنیتی دولتی تظاهراتی دانشجویی در پراگ را سرکوب کردند تبلور یافت. روز بعد همایش کشوری برای هماهنگسازی فعالیت‌ها برپا گشت. بسیاری از اعضا امضا کنندگان منشور 77 بودند، دادخواستی که روشنفکران مخالف در سال 1977 بر آن مهر تایید زده بودند و کارنامه نظام کمونیستی در زمینه حقوق بشر را به چالش می گرفت. سخنگوی اصلی همایش کشوری، واتسلاف هاول، نمایشنامه نویس مخالف بود که انتخابش به عنوان رئیس جمهوری در دسامبر سال 1989 انقلاب مخملی را به اوج رساند. هاول به تازگی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت مخالفان در انتظار واقعی کلیدی برای ساماندهی اعتراضات انبوه مردم بودند.
آنچه روشن بود و پیشتر در این باره سخن گفته یا نوشتم این بود که دیر یا زود گلوله برفی تبدیل به بهمن خواهد شد. کسی دقیقا نمی دانست آن گلوله برفی چه خواهد بود و کی روی می نماید. ما طالبی نبودیم، اما روشن بود که دیر یا زود باید اتفاق بیفتد.
خشونت پلیس علیه دانشجویان در پراگ جرقه‌ای را زد که به یک رشته اعتراضات روزافزون در سرتاسر کشور انجامید. در 27 نوامبر همایش کشوری خواهان اعتصاب عمومی شد. جمعیت عظیمی در پراگ گرد هم آمدند و مخالفت خود را با شعارهایی علیه رهبر حزب کمونیست میلوش یکش ابراز داشتند. دو روز بعد دولت یکش سقوط کرد. تغییر نسبتاً مسالمت‌آمیز حاکمیت به خیزش چکسلواکی نام تاریخی انقلاب مخملی را داد.
خون و خیزش در رومانی.
رویدادها در رومانی در مقایسه با انقلاب مخملی خونین بود. پیش از برکنار شدن نیکولای چاوچسکو، آخرین رهبر باقی‌مانده قدیمی کمونیست در اروپای شرقی، بیش از 1000 تن از مردم در درگیری‌ها با نیروهای امنیتی کشته شدند. طی 5 روز معترضین در تیمیسارا به طرزی بی‌رحمانه به دست پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شدند. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امیل هورزینو روز دوشنبه 18 دسامبر سال 1989 آشفتگی، تیراندازی و شورش‌ها را چنین توصیف کرد.
در تیمیسارا شنبه
16 دسامبر سال 1989 نیروهای ویژه امنیتی و نظامی و پلیس حضوری گسترده و مداخلات عظیمی دارند. در آغاز تنها چند صد تن بودند، بعد هزاران تن و بنابر برخی گزارش ها حتی ده ها هزار تن. شهر تیمیسارا از روز شنبه مسدود شده. این رویدادها روز یک شنبه با بالا گرفتن تظاهرات برای دومین روز ادامه یافت.
چاوچسکو خواهان برپایی یک گرد همایی در 21 دسامبر در بخارست برای محکوم کردن خیزش شهر تیمیسارا شد. اما وی بدگونه‌ای در مورد وضعیت کشور به اشتباه افتاد. با وقوع ناآرامی در جمعیت در جریان سخنرانی چاوچسکو، وی مجبور شد به داخل ساختمان کمیته مرکزی بگریزد. پیش از قطع پخش زندگی تلویزیونی سخنرانی، رومانیایی ها واکنش نامفهوم چاوچسکو به آغاز انقلابی عمومی در بخارست را مشاهده کردند. این گرد همایی به آشوب گرایید و خیزش در پایتخت ادامه یافت. با اجتماع تظاهر کنندگان در میدان دانشگاه پایتخت، ده‌ها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. صدها تن نیز دستگیر شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تا صبح روز بعد، انقلاب به تمام شهرهای عمده رومانی سرایت کرده بود. با راهپیمایی هزاران کارگر به سوی ساختمان کمیته مرکزی در بخارست، چاوچسکو و همسرش النا به وسیله یک هلیکوپتر فرار کردند. انقلاب با تغییر جهت دادن نیروهای نظامی رومانی تقویت شد. چاوچسکو و همسرش در تنهایی پس از ترک هلیکوپترشان در نزدیکی ترگوویسته توسط رانندهی که آنها را به عنوان مسافر سرراهی سوار کرده بود به ارتش تحویل داده شدند. آنها در محاکمه نمایشی توسط یک دادگاه نظامی به خاطر اتهاماتی از جمع آوری غیرقانونی ثروت گرفته تا مرگ هزاران تن از مردم در پیش از انقلاب و در جریان آن محکوم به مرگ و در همان روز 25 دسامبر سال 1989 که مصادف با روز کریسمس بود تیرباران شدند. سقوط کمونیسم هزینه‌هایی برای مردم اروپای شرقی در بر داشت. در برخی مناطق اندیشه‌های هویت ملی دگرباره برافروخته شد که تجزیه فدراسیون یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و کشمکش‌های خشونت‌آمیز از بالکان تا قفقاز و آسیای میانه را همراه آورد که اثراتش تا امروز احساس می‌شود.
بکتاش خمسه‌پور بود که گزارش ویژه‌ای درباره فروریزی دیوار برلین تهیه کرده بود. اما در ادامه میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته که در پیوند با جنبش سبز است. جنبشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه و اعتراض‌های بعد از آن در ایران شکل گرفت. پرسش این است: رهبری این جنبش در دست کیست؟ پاسخ به این سوال محوری گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست که همکارم حسین قویمی با مهدی خلجی در این باره گفتگو کرده. بشنویم.
سخن اصلی این مقاله این هست که حساب این جنبش و کسانی که در اون شرکت دارن رو باید از حساب رهبرانش، یعنی رهبران سگانش، آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای موسوی جدا کرد، به دلیل اینکه در ماه‌های اخیر آقای موسوی به ویژه صحبت‌های کرده و همینطور آقای خاتمی صحبت‌های کردن که باعث شده بسیاری از کسانی که در درون این جنبش هستند خودشون رو به اصطلاح جدای از این جنبش ببینن، به این معنی که وقتی آقای موسوی میگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، یا اینکه میگه ما باید برگردیم به آرمان‌های امام خمینی، خب این بسیاری از کسانی که در این جنبش شرکت دارن اساساً با آرمان‌های آیت الله خمینی مشکل دارن، با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکل دارن و با یک حکومتی که بر اساس ایدئولوژی اسلامی اداره میشه. اگر شما به تظاهرات توجه کنید می‌بینید که شعارهایی که مردم دادن قلب تپنده نظام جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه رو آماج گرفته بود. در نتیجه من ناگزیر بودم در این مقاله بگم که مخصوصا برای خوانندگان غربی، مخصوصا برای تصمیم گیرندگان سیاسی که مخاطب اصلی این مقاله هستند، اینه که اگر شما از سخنان رهبران این جنبش مایوس میشید، گمان نکنید که خود این جنبش و مردمانی که در این جنبش شرکت میکنن مثل رهبرانشون میاندیشن. طبیعتاً باید این تمایز رو گذاشت، به خاطر اینکه این تمایز واقعی است و باعث میشه اون خوشگمانی که نسبت به این جنبش به وجود آمده بود در دنیای خارج، این خوشگمانی از بین نره.
آیه خلجی، در مورد میرحسین موسوی همونطور که برخی از تحلیلگران هم گفتند، او به صورت اتفاقی به این عرصه کشیده شده و ناچار به پیروی از معترضین شده. آیا شما هم چنین نظری دارین؟
بله، من در همون مقاله گفتم که آقای موسوی به ویژه رهبر اتفاقی این جنبش هست. ایشون هیچ پیشبینی نمی کرد و برنامه ریزی نکرده بود برای اینکه همچنین جنبش عمومی رو رهبری بکنه یا به راه بندازه. در بیانیه 14 آقای موسوی هم به درستی تأکید میکنه که رهبران این جنبش خود مردم هستند و واقعیت اینه که خواسته های سیاسی کسانی که میان توی خیابون، کسانی که ایثار میکنن، از خود گذشتگی میکنن، زندگیشون رو و جانشون رو به خطر میاندازن، خواسته های این افراد بسی بالاتر هست از اون چیزی که ما تکنون از رهبران جنبش شنیده. همونطور که آقای موسوی گفت، این در حقیقت مردم هستند که آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی رو دارن دنبال خودشون میکشن، نه اینکه اینها باشن. من در همون مقاله یک مثالی زدم، گفتم همین تظاهرات 13 آبان که به تازگی انجام شد، این از مدتها قبل مردم خودشون از طریق اینترنت، فیسبوک و مثل توییتر یا سایت های دیگه، بلاگ ها، مردم همدیگر خبر کرده بودن، تصمیم گرفته بودن برای اینکه روز 13 آبان به خیابان بیان. حتی آیت الله خامنه این دو هفته پیش هشدار داده بود که شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از لیست شعارها حذف بشه. آقای جنتی باز دو سه هفته پیش هشدار داده بود. وقتی که کاملا مشخص شده بود که این تظاهرات انجام خواهد شد، چند روز قبل از تظاهرات آقای موسوی آمد و بیانیه‌ای داد و از مردم درخواست کرد در این تظاهرات شرکت کنند. بنابراین آقای موسوی نیست که در حقیقت این تظاهرات، این جنبش رو داره پیش میبره، بلکه این مردم هستن که دارن پیش میبرن. منتها این جنبش یک بحران رهبری داره که بحران بسیار جدی است و در فقدان رهبری که نماینده طیف‌های مختلف موجود در جنبش سبز باشه، ناگزیر آقای موسوی و آقای کروبی به رهبری این جنبش فعلا شناخته شدن.
آقای خلجی، آیا فکر میکنید که در شرایط کنونی جوانان و معترضین به انتخابات در صورت درخواست رهبران کنونی جنبش دست از اعتراض ممکنه بردارند؟
ببینید، همونطور که گفتم، این جنبش در آغاز در اعتراض به نتایج انتخابات شکل گرفته، اما اکنون در مرحله هست که خواسته هاش بسیار فراتر از مسئله تجدید برگزاری انتخابات هست. یعنی که با حوادثی که بعد از انتخابات پیش آمد، یک رویارویی میان سپاه پاسداران به رهبری و به فرماندهی آیت الله خامنه ای و مردم ایجاد شده. در حقیقت شکاف میان حکومت و مردم در بدترین وضعش در 30 سال گذشته هست. شما میدونید که برای 30 سال پرچم امریکا رو بر زمین مینداختن و بر روی اون رژه میرفتن و برای نخستین بار هست که اکنون عکس آیت الله خامنه ای رو بر روی زمین میگذارن و روی اون راه میرن. خواسته هایی که الان دارن مردم خواسته هایی بنیادی تر و برخواسته از خشم و نارضایتی های عمیق‌تر که حتی با نوعی توافق و مصالحه رهبران این جنبش با رهبران جمهوری اسلامی این جنبش بتونه پایان بپذیره. من معتقد هستم که حتی اگر رهبران این جنبش مصالحه کنن، که البته من فکر نمی کنم این مصالحه صورت بگیره، این جنبش به دلیل اینکه ریشه های بسیار عمیق داره و حاصل بی‌عدالتی ها و نارضایتی های انباشته شده 30 ساله است، این جنبش متوقف نخواهد شد.
پس آقای خلجی، به عقیده شما این شکافی که به نظر میرسه در میان مقام های نظام وجود داره عمیق و احتمال برطرف شدنش کمه؟
من فکر میکنم که دو مسئله هست. یکی این اختلافی که میان مقامات سابق جمهوری اسلامی و مقامات کنونی هست. مقامات سابق مثل آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای موسوی که اکنون به عنوان رهبر این جنبش هستند، با کسانی مثل آقای خامنه ای، من فکر میکنم این اختلاف بسیار عمیقه. اتفاقی که در انتخابات گذشته افتاد یک اتفاقی بود که ماها قبل توسط حکومت تدارک شده بود و برنامه ریزی شده بود برای یک تصفیه حساب. یعنی آیت الله خامنه ای با نسل اول جمهوری اسلامی تصفیه حساب کرد و تصمیم گرفته که برای همیشه خیالش از اونها راحت باشه و در حقیقت با نسلی از سیاستمداران میخواد کار بکنه که دست پرورده خود او هستن و قدرت خودشون رو وامدار او هستن. آقای خامنه ای از این پس قادر نیست با سیاستمداران نسل اول مثل آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی کار بکنه. این یه مسئله فراتر از این انتخابات. این انتخابات نمودی بود، یک تبلوری بود از اون شکافی که میان نسل اول جمهوری اسلامی و نسلی که آیت الله خامنه ای پرورده وجود داره. از طرف دیگه در درون حاکمیت هم این تضاد هست. اگر شما نگاه بکنید به اردوگاه محافظه کاران میبینید که مثلا آقای احمدی نژاد در مجلس مشکلات بسیار زیادی داره برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خودش، برای حتی رأی گرفتن برای وزرای پیشنهادی کابینش، و همونطور که آقای باهنر گفت اگر دستور آیت الله خامنه نبود 7-8 نفر از کسانی که به عنوان وزیر از سوی آقای احمدی نژاد انتخاب شده بودند و به مجلس معرفی شده بودند اینا رأی نمی آوردن. یعنی آقای احمدی نژاد و حتی آقای خامنه ای هم موقعیت بسیار استواری در میان محافظه‌کاران نداره و همونطور که می دونید طرح آشتی ملی و وحدت ملی مؤتلفه هم از سوی آقای خامنه ای رد شده. یعنی حتی مؤتلفه، این جناح سابقه دار محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، جایگاه پیشین خودش رو از دست داده و از اون طرف آقای خامنه ای هم بسیاری از حامیان سنتی خودش رو از دست داده. در نتیجه خود حکومت متزلزل هست، خود حکومت به اصطلاح از قدرت کمتری برخوردار هست، اما این به معنای این نیست که در آینده فشارها بر روی این جنبش کمتر بشه یا اینکه حکومت مانعی ببینه برای اعمال خشونت بیشتر علیه کسانی که در این جنبش صلح‌آمیز شرکت میکنن.
شما در مقالتون همچنین اشاره کردین که اگر میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد به ریاست جمهوری انتخاب میشد احتمالاً با نظام به چالش بر نمیخواست. بر چه اساسی شما چنین نظری رو بیان میکنید؟
ببینید، کسی که میپذیره در جمهوری اسلامی با نهاد ولایت فقیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و سپاه پاسداران و مجموعه نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه هست، کسی که میپذیره در چنین سیستمی رئیس جمهور بشه طبیعتا میپذیره که یک قدرت بسیار محدودی داشته باشه، چون رئیس جمهور در ساختار کنونی جمهوری اسلامی قدرت بسیار زیادی نداره، مخصوصا در زمینه سیاست خارجی این رهبر هست که سیاست خارجی رو تعیین و اعمال میکنه. بنابراین کسی که رئیس جمهور میشه در بسیاری مسائل از جمله مسائل نظامی و مسائل سیاست خارجی صاحب رأی نیرومندی نیست. در نتیجه اگر آقای موسوی پذیرفته که کاندید ریاست جمهوری بشه و در چنین ساختاری رئیس جمهور بشه، اگر رئیس جمهور میشد طبیعتاً چالش عمده ای رو برای نظام جمهوری اسلامی نمی آفرید و درست به همین دلیل بود که آیت الله خامنه ای از طریق شورای نگهبان نامزدی ایشون رو تأیید کرد و پذیرفت که ایشون هم در انتخابات شرکت بکنه. البته من فکر میکنم که آقای موسوی بعد از انتخابات خیلی متفاوت هست از آقای موسوی قبل از انتخابات، اما با این حال تصور میکنم که آقای موسوی خواستار براندازی جمهوری اسلامی نیست. من تصور میکنم آقای موسوی در اون چه که میگه صادق هست، به آرمانهای آیت الله خمینی وفادار هست، به ایدئولوژی اسلامی وفادار هست، به قانون اساسی وفادار هست، ولی مسئله اینه که نسل سوم جمهوری اسلامی که موتور محرک این جنبش هستند، اون کسانی که ما تصاویرشون رو در کلیپ های یوتیوب میبینیم، عکساشون رو میبینیم، سخنشون رو میشنویم، شعاراشون رو میشنویم، اینها کسانی نیستن که بخوان به دوره آیت الله خمینی بازگردن، دوره ای که یک رهبر در اون بالا بینشست و دستور میداد و همه ملت باید اطاعت میکردن، دوره ای که زندان های مخوف داشت و صدها نفر به جوخه اعدام سپرده می شدند و دوره ای که ما بدترین نوع روابط رو به دنیای خارج داشتیم. من تصور می کنم که این نسل جدید با انگیزه های آقای موسوی در خیابون نیستند، گرچه آقای موسوی رهبر نمادین این جنبش شده.
گفتگوی حسین قویمی بود با مهدی خلجی درباره جنبش سبز در ایران. در فرصت باقی مانده پیامگیرهای رادیو فردا رو اعلام میکنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220، پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. و اگر میخواین که از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، کافیه یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. ساعت 13:29:50 به وقت تهران است. با من مهرداد سپهری در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رسم که از تو دورم به تو مدیونم، بس کشتن غرورم به تو مدیونم، تو که حرمتو شکستی پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم لحظه ها بد میبازم به تو مدیونم. بازم کشای خیزم به تو مدیونم، این که از غم می نویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که بی روحم و زردم، به یه آرامشی که بردی و من بهش می گردم به تو مدیونم.
I'm not afraid to die.
شنبه ها از رادیو فردا.
یکی از وکلای مدافع صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، به تازگی با انتشار کتابی برخی ناگفته‌های زندگی او را بازگو کرده است. خلیل الدلیمی که در دوران بازداشت صدام در عراق بیش از 140 بار با او دیدار کرده، در این کتاب نقل قول‌ها و خاطرات او را در آخرین ماه‌های زندگیش به چاپ رسانده است. این کتاب صدام در خارج از زندان آمریکا نام دارد و بخش‌های مهمی از آن مربوط به جنگ ایران و عراق و نیز حمله عراق به کویت است. صدام خاطرات خود را از وقایع سال 1959 و به صورت شفاهی برای خلیل الدلیمی بازگو کرده است. این کتاب به تازگی به زبان عربی در خارتوم، پایتخت کشور سودان، منتشر شده است. صدام در دسامبر سال 2003 توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و 30 دسامبر 2006 به جرم جنایت علیه بشریت اعدام شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
دنیای هزاران
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
گرفتی نشستی تو خونه، چی رو نمیبینی تو دنیا؟ ببین چقدر خوشحاله، چون که دارم پیر میکشم. نمیدونه کی مانه کدومه، من که با آدم ها خوشحاله، چون که دارم بیت میکشم. من که هیلی موسیق میزنم، پاپ میگیرم و هیلی ریت میزنم. میگی چرا به من خوشحاله، چون که دارم بیت میکشم. تو که خسته و حیرون هستی، دیوونه شدی یا آلوم نیستی؟ میگی چرا به من میخندم، چون که دارم بیت میکشم. سگ دو میزنی دنبال نونه بلبل میزنی، میگی چرا به من آرومم، چون که دارم دیپ میکشم. ببین چقدر با حالم، اینو دیپ من خوب میدونه، درک و شیشه و ایس کدومه. من دارم دیپ میکشم، تو که دنبال اعتراضی، زندگی تو گرفتی به بازی. منو ببین چقدر آشدم، چون که دارم دیپ میکشم. گرفتی نشستی تو خونه، هیچی رو نمیبینی تو دنیا. منو ببین چقدر خوشحالم، چون که دارم پیپ میکشم. من دارم پیپ میکشم، 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 من دارم پیپ میکشم.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان موفق به ایجاد تغییر در مغز مگس‌ها شدند. محققان بریتانیایی با استفاده از اشعه لیزر تغییراتی در سلول‌های عصبی مگس‌ها ایجاد کردند که باعث شد حشره‌ها نسبت به بویی که تا آن لحظه خوشایند بود واکنش منفی نشان بدهند. اصابت اشعه لیزر در مغز مگس‌ها منجر به تولید هورمون دوپامین می‌شود که در انسان‌ها حالت شادی و سرخوشی ایجاد می‌کند، اما برای مگس‌ها عامل احساس بیزاری است. این اولین بار است که برای دستکاری در حافظه از اثر نور استفاده می شود.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
دوست داره هنوز دلم یه دیوونه شده.
من اشرف و تویی.